مقاومت اسلامی است. بعد آخری قشنگ میخواد، میخوام برسم به اون عرض شما. آقا میخوام من که این مراسم را هرچه میتوانید و هرچه میتوانیم باید پربارتر و معنویتر کنیم. معنا و مضمون این مراسم را باید روز به روز بیشتر کنیم. اهل فکر، اهل فرهنگ، اهل اقدام فرهنگی و فکری برای این حرکت عظیم بنشینند، برنامه ریزی کنند. امروز هدف هر مسلمان باید ایجاد تمدن اسلامی نوین باشد. ما امروز این رو میخواهیم. بس آقا میخواهیم که پیام امام حسین پیام نجات دنیاست و حرکت عظیم اربعین اون رو در دنیا منتشر بکند. شما فهمیدید که چه تفاوتی داشت با سال قبل. ببینید ما سالهای قبل خب یک تعدادی شرکت میکردن از کشورهای مختلف، مثلا در سال 1401 27 کشور شرکت کننده داشتیم در رشته های مختلف. امسال 38 کشور،
الحمدلله.
ما سال قبل 5189 اثر داشتیم، امسال 12102 اثر، بیش از دو برابر. و امسال خب استاد فرمودن رشته شعر هم اضافه شد و به جهت ترویج و گسترش معرفت به امام حسین السلام، پیام عاشورا و در راستای انجام وظیفه‌ای که برای ایجاد تمدن اسلامی نوین به انتشار پیام امام حسین علیه السلام که پیام نجات دنیاست، سازمان ارتباط اسلامی اقدام به برگزاری مسابقه‌ای تحت عنوان جایزه جهانی اربعین نبود. و امسال خیلی جالب بود، امروز که این نهمین دوره اختتامیش برگزار شد، ما حتی از کشورهای غیر مسلمان بودایی هم در این مراسم شرکت کردند.
بسیار عالی. حاج آقای متولی با ما همراه باشید، ما یه رفت و برگشت رادیویی داشته باشیم، برمیگردیم موضوع رو ادامه خواهیم داد. بزرگوارید.
شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
ساعت 20:33 دقیقه اینجا تهران، جام جم ساختمان شیشه استدیوی رادیو گفتگو، با برنامه گفتگو فرهنگی در خدمتتون هستیم. در این برنامه به مناسبت برگزاری نهمین دوره جایزه بین‌المللی اربعین داریم در رابطه با این جایزه بین‌المللی صحبت می‌کنیم. حاج آقای متولی، من زیاد نمی‌خوام وقتتون بگیرم، به عنوان سوال پایانی فقط یه سوالی داشتم ازتون. با توجه به اینکه فرمودید که اربعین بین‌المللی شد، می‌خوام بگم که این چیزی از مسئولیت ما رو کم نمی‌کنه، یعنی فکر می‌کنم این فرمایش مقام معظم رهبری اتفاقاً مسئولیت ما رو خیلی سخت‌تر می‌کنه. قبول دارید؟
بله، قطعاً همینطور هست و ما مکلفیم به عنوان کسانی که منتظر، انشاءالله منتظران واقعی ظهور بقیت الله الاعظم هستیم، انشاءالله باید کاری بکنیم که این اربعین هر روز بهتر، بیشتر و معنویتر برگزار بشه و ما همه ما مکلفیم که کاری بکنیم که برای ایجاد تمدن اسلامی نوین ان شاء الله قدم لازم رو برداریم.
درود بر شما، خیلی از شما سپاسگزارم. حاجا با شما خدافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدارتون. اما حاجا نیشابوری، بحث ادامه داره پیرامون این موضوع، اما من فکر می‌کنم خیلی الان صحبت‌هایی که حاجا متولی هم انجام دادن مسئولیت‌ها رو سخت‌تر می‌کنه تو حوزه بین‌الملل. متاسفانه ما هنوز تو بعضی مسائل تو موضوعات داخلی هم مشکل داریم. من نمونهشو به شما بگم، ما از دیشب با یه سری از دوستان در فضای مجازی بحث داشتیم پیرامون شهادت حضرت زینب و این عبارتی که گاهی وقتا داره بازی میشه باهاش. هنوزم بعضی وقتا از کلمه وفات استفاده میشه، بعضی موقع از کلمه شهادت استفاده میشه. حداقل برای ما بچه یتی ها این کلمه وفات جا نمیفته. نمیدونم
هر شاید که اولا من یه خدا قوت به جناب آقای متولی همکار عزیز و محترم و همه همکارانم داشته باشم. این مدت خب خیلی دبیرخانه مجموعه بله. فعالیت داشتن و این آماری که اعلام کردن نتیجه همون تلاش های شبانه روزی دوستان محترم هست که خوشبختانه امروز تونسته که ظهور و بروز خوبی داشته باشه و نشون دهنده این همت. واقعیتش من در اینجا باید یه نگاه عرصبت که علمی به قصه داشته باشم و یک بخشی که خب میتونه مقداری فضا رو تاریخی نبینه، شاید معرفتی ببینه. در نگاه تاریخی بالاخره انسان باید با قواعد تاریخی جلو بره، هم در تاریخ عرصبت که رهلت شهادتگونه ایشون که این تعبیر رو به این دلیل به کار میبرم که از نگاه تاریخی موضوع رو بحث کنم که آیا این اتفاق در سال 62 افتاده یا بعد از اون 63 یا 65 و اینکه چرایی اونه که چرا این اتفاق افتاده. ببینید کسانی که پرچمدار جهاد تبیین هستند و مشت دشمن رو باز میکنن، چهره دشمن رو افشا میکنن، نفاق رو افشا میکنن، جنگ های ترکیبی و رسانه ای رو باش مبارزه میکنن، قاعدتا در فضایی قرار میگیره که دشمن میخواد با کمترین هزینه اونها رو حذف کنه. ائمه اطهار علیهم السلام خیلی هاشون در فضای مسمومیت به شهادت رسیدن. دشمن وقتی چاره ای نداره میاد تو فضای فیزیکی و حسب فیزیکی ظاهری و علنی. چه کسی تردید کنه در این که حضرت زینب سلام الله علیها پرچمدار تبیین و برداشتن نقاب از چهره دشمنه به حدی که خودشون تصور نمی کردن. اونا فکر می کردن اون چه که باید انجام بدن انجام دادن که نور خدا خاموش بشه و حالا خدای متعال یک لسان و سخن گویایی را در حضرت زینب سلام الله علیها به شکلی که از پدر بزرگوارشون در بلاغت و فصاحت سراغ دارن یک بار به عنوان یکی از در حقیقت فضاهای اعجازگونه خودش میاره و در کوفه و در شام دشمن در مواجهه با کسی که پرچمدار رسوان بودن بنی امیه و جریان های نفاقه قطعا بیخیال که نمیشینه، بدون تدبیر نمیشینه، بدون نقشه نمیشینه. به همین دلیل فراتر از اون نقل تاریخی یا تاریخ نقلی باید یک کمی فضای تحلیلی به خودمون بگیریم با کنار هم گذاشتن اینها که ما هم دشمن رو میشناسیم که چجوری به سراغ افراد میاد و چجوری پرچمداران فضای حق رو از میان بر میداره و سیره اونها نشون میده که پس بنابراین در مورد حضرت زینب سلام الله علیها نقشه ها داشتن و میتونه این گفته‌ای که دوستان حضرت علاقمند و خصوصا کسانی که فضای معرفتی دارن که حضرت زینب سلام الله علیها داره همه جوره فضای احتجاج رو، استدلال رو و افشاگری رو باز میکنه، اعتدال‌رسانی رو بیدار میکنه، مردم رو بیدار کرده، هزینه رو دست دشمن گذاشته. بنابراین اون دشمن غدار عرصبت که تا بون دندان مسلح بیره چاره ای نداره جز این که این استوانه بزرگ دینی و تبلیغی رو و تبیینی رو برداره. خب حالا الان هزینه ها برای این که بخواد حذف فیزیک کنه اونم تو دنیایی که بگن که خب مثلا این مواجهه چیزیست میره به سراغ نیرنگ هایی که حذف اون رو مثلا از مسیر مسمومیت اینا رقم بزنه. این همون چیزیست که بعضی از تواریخ و نقل های تاریخی هم اون رو تایید میکنن که برای این شهادته نه رهلت. اما چیزی که خیلی مهمه صرف نظر این که حالا موضوعات تاریخی رو در بحث های تاریخی باید تو گروه تاریخ و مثلا اینها بررسی کنیم، یک حرف باقی میمونه و اون اینه که حضرت زینب سلام الله علیها اگر چنانچه این نقش رو ایفا نمی کرد ما الان چیزی از بیداری فکری نه اسلامی درست. انسانی نداشتیم.
بله بله.
یعنی به حدی این قصه برای همه بشریت سرمایه است که امروزه هر کسی میخواد در فضای دینی و انسانی تنفس کنه باید بدونه که مدیون اون مجاهدت بسیار بزرگی است. چه کسی است ندونه که وقتی در سختی ها و مصیبت ها قرار میگیرن، حتی اونایی که ادعاشون میشه، حتی اونایی که خیلی ادعاشون میشه، وقتی دچار یک گرفتاری میشن زانوهاشون سست میشه، زبانشون لکنت میگیره، بدنشون میلرزه، دیگه نمیتونن حرف بزنن، نمیتونن. ولی یک بانو با سیلی از مصیبت های به شدت سخت ولی در همون حالت زبانش گویاست، براست، قاطعه، حجت و احتجاجش قرآنیه، عقلانیه، وحیانیه و دشمن خراب کنه، دشمن افشا کنه. این نکته ایست که باید رون ایستاد و برای تبیین اون نیازه که جلسات متعدد.
من فکر می‌کنم حاج آقا، من می‌خوام بگم که در مورد یه سری از مسائل خیلی راحت ما عبور می‌کنیم و گذر می‌کنیم و نمونه‌شو فکر می‌کنم در یکی دو دهه گذشته سر شهادت حضرت زهرا هم این موضوعات بود و فکر میکنم یکی وظایف ما اینه دیگه، اگه قراره که به موضوع اربعین بپردازیم، اگه قراره که به موضوع امام حسین بپردازیم، اینه که اجازه بازی با کلمات رو به افراد
ندیم. یه مواظبت هم باید بکنیم گاهی اوقات، در حقیقت ورود به مباحث این چنینی نیاز داره به یک توانمندی های دانشی.
بله.
و اگر ورود پیدا کردیم به این مباحث و نتونستیم خوب از عهده اونا بر بیایم، قطعا یک قدم عقب رفتیم. بنابراین باید مواظبت کنیم. از قدیم این فضا فراهم بوده برای دشمنان ما که از لابلای مباحثی که میتونسته موجبات اتحاد و وحدت رو به وجود بیاره، کسانی اومدن وسیله تفرقه رو درست کردن. یه چیز مسلمه، هیچ کسی نمیتونه در اون تردید کنه، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها ادامه راه امام حسین و در حقیقت نگهدارنده مشعلی است که دشمنان یریدون ان یطفئوا نور الله و افواهه. این مسلمه. حالا ما بعد از این عرصه که تابش نور، از این نور افشانی استفاده کنیم. ابزارش چیه؟ همطور که تو سوالات جناب عالی با دقت و ظرافت بود، ورود به حوزه استخراج پیام‌های ناب عاشورای اربعینی و گذاشتن اونها در بستر اتفاقات امروز. مگر الان اون جوانی که میاد این فضا رو در مثلا چه میدونم بستر هوش مصنوعی دنبال میکنه، متاورس دنبال میکنه، این انگیزه دینی او، این که میاد یه نفر الان یکی از اشتهای ما فعالان فضای مجازی دیگه، وقتی کسی میاد مثلا از این بستر استفاده میکنه، یه کانالی رو درست میکنه به نام اربعینی ها مثلا، و تمام جوونا و نوجوونایی که در اقصا نقاط عالم این میشناسه، اینا رو میاره متصل میکنه، عوض میکنه، با هم شروع میکنن هم افزا صحبت کردن، دل نوشته هاشون، سفرنامه هاشون، تجربیاتشون، شبکه مروجین اربعینی، شبکه فعالان اربعینی، شبکه دلدادگان حسینی و ایجاد ارتباط عرصت مستمر به حدی که ببینید ما میتونیم اینجوری بگیم که الان در ماجرای غزه اتفاقاتی که در کف خیابونهای مثل پاریس و لندن و جای دیگه رقم خورد، ناشی از همین تجمع با برکت میلیونی در اربعینه که اینها وقتی همدیگر رو پیدا کردن دشمن لرزید، خیلی تلاش کردن که اگر میتونن جلوشو بگیرن، با توطئه‌های مختلف اومدن مسیر ایران و عراق رو پیش گرفتن، اومدن در عرصه و لوس کردن اون آثاری درست کردن، ولی اینقدر این جریان پر قوته و خارج از اراده اوناست که هر چقدر اونا تلاش کردن این فراتر رفت.
اصلا خوش آقا یه بحث فکر میکنم اصلا نیاز نیست اونطوری هم بهش نگاه کنی، یه بحثی که وجود داره اینه که وقتی بین دوتا کشوری جنگ میشه و وقتی یک سری آدمی در ته این جنگ و خصوصا یک جنگ فرسایشی 8 ساله شهید میشن، کشته میشن، واقعیت سخت ارتباط گرفتن بین دوتا مردم، دوتا کشور. اینقدر این ظرفیت اربعین بالا بود، یعنی اصلا هر چقدر برنامه‌ریزی میکنن این وحدت رو به هم بزنه. یعنی کسی که واقعا سفر رو نرفته باشه شاید سخت باشه براش، ولی کسی که سفر رو رفته و دیده که چطور مثلا یک کسی که شاید تا 20 سال پیش دشمنش بوده، دشمن مردمش بوده، میاد کفشش رو در میاره، شروع میکنه پاشویه کردن، کفش رو واکس زدن، یه کارهایی میکنه که شاید اصلا نیاز هم نباشه این کارا رو بکنی، میتونی شما میزبان یکی باشی و این کارا رو نکنی. اما اینجور نگاه کردن به ظاهر ابی عبدالله نگاه ها رو تغییر میده.
در حقیقت دارن با زبان بدن، با زبان افعال میگن که جنگ بین ما و ایرانی ها نبوده
اصلا.
جنگ ما ایرانی ها و ما عراقی ها با استکبار بود
اصلا.
با مزدورانی بود که حاکم شده بودن در فضای بعث. بنابراین ملت مسلمان و دلداده به امام حسین در ایران و عراق در یه جبهه بودن. جبهه مقابل این نبود که اینا با هم دیگه باشن، بلکه فضای مقابل ایران و عراق یعنی ملت مسلمان فضای استکبار بود. ما دو اردوگاه بیشتر نداشتیم و نداریم. اینی که چند روز پیش یا چند هفته پیش مقام معظم رهبری در ماجرای غزه تذکر درستی دادن که آقا اینو کوچیک نکنید بگید حماس و رژیم صهیونیستی، جنگ بین حق و باطله، جنگ بین خیر و شره. ما همین دو اردوگاه رو داریم، لباسشون عوض میشه، رنگاشون عوض میشه، شعاراشون، پرچماشون، ولی ذات حق حق و ذات باطل باطل. بنابراین در جریان جنگ هایی مثل جنگ هایی که اتفاق افتاد دفاع مقدس، طرف مقابل ما همون شیطان بزرگ بود. یعنی مستضعفین یه طرفن و مستکبرین یه طرف. این از زمانی که در حقیقت آدم با ابلیس مواجه شده و حابیل و قابیل مواجه شدن همین ادامه پیدا کرده. اشکال متفاوت شده، مصادیق متفاوت شده، ولی مفاهیم ذاتی سر جای خودشون مونده. واقعا اینجوری بود. به همین دلیل بود که کنار هم بودن اینها خودشو تو جنگ داعش نشون داد. داعش هم تازه نماینده فریب خورده و یه عده آدم به عرصوت که سلفی مسلک قشری نگره به تعبیر من متجمد خشک مغز بودن که گاهی بعضی از اینا واقعا فریب خورده بودن. ولی خب در این فضا پشت این قصه اون دستی بود که اومده بود تو این آستین و اون همونی بود که جنگ انتخاباتی بین خودشون، من تعبیر به جنگ میکنم چون رقابت نبود دیگه، فضای خودشون اونجا اومدن. رئیس جمهور سابق امریکا گفت که بعدش گفت که یادتونه که کی درست کرد داعش رو؟ خیلی روشنه داعش رو کی درست کرد و داعش رود دشمن مشترکی که بین هر دو ملت بود، بلکه ملت ها بود، یعنی در کنار میتونیم از سوریه و از جای دیگه. ازم رو جمع بندی کنم در این بخش، اربعین دوباره به ما متذکر شد که دشمن شناس باشیم و دوست شناس. همه اونایی که تو پیاده روی اربعین کنار هم دیگه هستیم تو یه جبهه ایم. اگر یک عرصوت که کشیش مسیحی با لباس رسمی روحانیت مسیح از گرجستان پا میشه میاد و صلیب میندازه و هر ساله میاد با محاسن سفید و متواضعانه تو این مسیر خودشو میرسونه، به پهنای صورتش اشک میریزه. اگر یک کاتولیک از ایرلند پا میشه، اینا کسانیست که ما باشون ارتباط داریم و میشناسیمشون، پا میشه میاد، همینی که جناب آقای متولی اشاره کردن، یک کسی که پیرو آیین بودیسمه و برای جایزه جهانی اربعین پیام تصویری میفرسته و مراتب ارادتش میگه، در شرق و غرب عالم از اسکاندیناوی گرفته تا امریکای شمالی تا امریکای لاتین و تا شرق آسیا میخوان یه چیز بگن، میخوان بگن ما هممون در جبهه مستضعفینیم و اربعین به ما اینو آموخت. احیای اربعین هم کمک کرد به این اتحاد جبهه مستضعفین. آینده روشنه، آینده اربعینیه، آینده استکباری نیست. یعنی هر چه جلوتر میریم باید با دیدگاه همون تعبیر مقام ما نزدیک قله ایم. الان وقتی این نیست که بپردازیم به چیزی که ما رو باز بداره از پیمودن این دو سه تا قدم برای فتح.
بسیار عالی، بسیار عالی. حاج آقای نشابوری، خیلی از جوایزی که در کشور ما برگزار میشن، خیلی از رویدادها، واقعا باید بگیم که واژه بین‌المللی رو یدک میکشن. یعنی واقعیت اینه که وقتی میریم نگاه میکنیم به جشنواره و جایزه میبینیم که اینطور نیست، بین‌المللی نیست. اما واقعیت این رو ما در جایزه اربعین از همون دوره اول دیدیم که واقعیت کلمه بین‌المللی بود، که اینم بخش عمدهش به همون عظمت سید الشهدا برمیگرده و پتانسیل خود اربعینه، یعنی خیلی نمیتونیم به جایزم ربطش بدیم. اما بازم میخوام همون نکته رو تکرار کنم که این چیزی از مسئولیت‌های ما کم نمیکنه و فکر میکنم امروز مهمترین بخش جایزه اربعین یا توسعه فرهنگ اربعین این باشه که ما حضور فعالی در بخش بین‌الملل داشته باشیم. در مورد برنامه‌هاتون در این حوزه میفرمایید؟
دو تا برنامه عمده داریم. یکی این که برای سال آینده تصمیم داریم علاوه بر این دبیرخانه مرکزی و دائمی که تو سازمان فرهنگ ارتباطات هست، دبیرخونه‌های منطقه‌ای در اقصی نقاط دنیا داشته. یعنی از بعضی از رایزنهای محترم فرهنگیمون و اگر جایی لازم باشه از سفرهای محترم بخوایم که مسئولیت دبیرخونه منطقه‌ای اون منطقه رو عهده‌دار بشه. این خیلی کمک می‌کنه بهمون که ما بتونیم در هر منطقه‌ای به شکل بومی‌تر و جزئی‌تر ورود پیدا کنیم. نکته دومی که من فکر میکنم باید از اون سمت قصه نگاه کرد، اصل اربعین یه رویداد اربعینی هست، بین المللی هست. ما نباید اونو بومیش کنیم، یعنی در ذات خود اربعین و حتی یه کمی اونورتر عاشورا، یعنی خود شهدایی که در رکاب امام حسین شهید شدن، یاران ایشون، بین المللی هم به معنی بین الادیانیش، یعنی شما رد پای پیروان ادیان دیگر رو در بین شهدای کربلا به راحتی می‌بینید. بله. بنابراین همونجا سیاه هست هم سفید هست، هم کسی هست که پیشینه مثلا از فضای مسیحیت داره و میاد ارادتمند حضرت میشه و ایثارگری میکنه و شهیدم میشه. منظورم اینه که ذات مکتب
هیچ شکی نیست آقا، من میخوام یه کمی مسئولیت ها رو من میخوام بگم. میگم مثلا من به بچه‌ها میگم اگه 5 تا بچه یتیم، 5 تا بچه امام حسین جمع شدید رفتین اربعین، کار خاصی نکرد، ولی اگه دست یکی رو گرفتید بردید که با اون فضا آشنا شد، اون یعنی اتفاق. حالا من میخوام بگم این اتفاقات رسانه‌ای شدنش خیلی مهمه. شاید یک کسی که مسیحیه، یک کسی که دین یهودی داره، داره صدای ما رو میشنوه، اربعین ما رو میبینه، خیلی علاقه من باشه حضور پیدا کنه، ولی اصلا فکر کنی جاش اونجا نیست. یعنی پخش این اتفاقات
قبل از اون که در رفتار ما شکل بگیره، باید ما فکرمون این باشه که اربعین رو خلاصه و محصور نکنیم.
بله.
مفهوم اربعین رو وقتی از اول ما درست فهم کنیم، برای تبیینش هم بین المللی گسترش میدیم. اشکال کار اینه که وقتی اومدیم خیلی این رو محدود کردیم، محصور کردیم، دایرهش رو زیخ کردیم، گفتیم خودمون 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 احسن. بعد دیگران. ولی اگر در ارشد بازگو کردن اربعین جوری گفتیم که هر کسی در هر کجای دنیا احساس کرد که این که همون چیزیست که من دنبالش میگردم، این گم شده منه، این میتونه کمک کنه ببین که خب پس من این نداره که من باشم. خدا رحمت کنه و بر مقامات شهید عالی رتبه، شهید بهشتی بیفزاید، ایشون وقتی تو هامبورگ بودن یکی از کارهایی که کردن این بود که دایره اون مرکز اسلامی رو جوری نچیدن که غیر مسلمون نتونه بیاد. آخه وقتی نتونه بیاد منبر دکتر بهشتی رو بشنوه، چجوری میخواد چیزی رو که نشنیده بعد باور کنه، فکر کنه بهش؟ بنابراین گذاشتن که افراد غیر مسلمان هم بیان، اصلا دروازه ورود به وحدت جبهه مستضعفین اینه که اجازه بدیم همه در دایره انسانی از اون استفاده کنیم. واقعا اونقدی که الان امام حسین گم شده بشریت در غربه و اونا جستجو میکنن اون رو، همون مقداری که در مورد ما هست. ما مزیتی در این بحث نداریم، بنابراین بایستی به این فکر کنیم که ظرفیت اربعین رو در خدمت انسانیت همه انسان.
خیلی از شما سپاسگزارم. کمتر از یک دقیقه، یک دقیقه و نیم تا پایان برنامه داریم. پوستر دوره دهم هم منتشر شد. یه نکته هم در مورد دوره دهم داشته باشیم، علاوه بر اینکه الان صدای ما رو شنیدن و دوستان اصلا در این جایزه حضور داشته باشن.
بله، یکی این که عکس در حقیقت که رتبه اول رو آورد که عکاس جوری عکاسی کرده بود که ذریح مطهر امام حسین به شکل جلوی کشتی نشون داده شد که اون تداعی سفینت النجات بود، و اینکه مژده بدیم برای در حقیقت دوره بعدی تئاتر و نمایش هم به رشته های ما ان شاء الله اضافه.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی سپاسگزارم از شما حاج آقای حسینی نیشابوری، همچنین از شنوندگان عزیزی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. ما سعی کردیم در برنامه امشب بپردازیم به جایزه بین‌المللی اربعین و اتفاقاتی که در این جایزه رخ داده. الحمدلله الذی خلق الحسین. خیلی از شما سپاسگزارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
دوستان به ساعت 20:55 دقیقه رسیدیم. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو نوبت رسیده به ترنم حکمت.
ترنم حکمت.
در زمینه مسائل اخلاقی واقعیت‌های جامعه غربی خیلی واقعیت‌های بد، تلخ، زشت، نفرت انگیز بعضن هست. همین همجزبازی و همین مفاسدی که وجود داره و برخی قیود البته هنوز باقی است. این قیود هم آدم حدس می‌زنه که به زودی از بین خواهد رفت، یعنی ازدواج با محارم، زنای با محارم، نمیدونم اینها حالا هیچ منطقا من اینه باید داشته باشه. خب اگر فرض کنیم جواز همجنس بازی و نمیدونم زندگی مشترک بدون همسری ملاک میل انسانه، خب یه نفرم میل پیدا میکنه با محارم خودش، فرض کنید که یه چنین فجوری رو انجام بده، چرا باید مانعی وجود داشته باشه؟ یعنی منطقا وجود نداره و قاعدتا هم از بین خواهد رفت.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیفترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
خب دوستان محترم، شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید. شما میتونید دسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اونها به صورت زنده جا موندید رو دریافت کنید. همین حالا نشانی وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. به ساعت 21 رسیدیم و از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید با نام گفتگوی علمی به مدت 51 دقیقه.